خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی. بدون خط خوردگی.
با نام خدا، سلام و شب بخیر به شما همراهان شبکه رادیویی گفتگو. خوش آمدید به برنامه امشب بدون خط خوردگی. من محمد رضا عسکری هستم. از آن شنونده پل‌های ارتباطی برنامه رو خدمتتون اعلام میکنم. سامانه پرمکی ما 301035 از طریق سامانه 160 رابطومی رسانه ملی هم میتونید با ما در ارتباط باشید. از طریق دریافت و نصب برنامه کاربردی ایران صدا از تارنمای رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو دات آی آر از این طریق هم میتونید برنامه های ما رو شنوند باشید. و اما نگاهی خواهیم داشت به سرپس های گفتگوی برنامه امشب بدون خط خوردگی. در پرونده هفته در خصوص گام‌های جدی ایران برای رفع تحریم‌ها در سومین روز مذاکرات وین صحبت خواهیم کرد. به مناسبت روز مجلس گفتگویی خواهیم داشت با یکی از اعضای هیئت رئیسه خانه ملت. ضرورت اصلاح سیاست‌گذاری حکمرانی در فضای مجازی و روند توزیع هوشمند کالاهای اساسی در کشور و بخش با سخنگویان. ساعت 19:03 است. از آن شنونده دعوت میکنم برنامه بدون خط خوردگی رو تا ساعت حدود 20 همراهی بفرمایید. خب همراهان ارجمند شبکه رادیویی گفتگو، خواهش میکنم که اگر نقطه نظر، پیشنهاد یا سوژه‌ای برای تبدیل شدن به یک گفتگو در قالب برنامه بدون خط خوردگی رو دارید، از طریق سامانه پیامکی 301035 این موضوعات رو با ما مطرح بفرمایید. خیلی خوشحال میشیم اگر که در برنامه ما مشارکت داشته باشید، هم نقطه نظر یا پیشنهاداتتون رو با مطرح بکنید، یا به هر حال موضوعی که میتونه از طریق تریبون رادیو گفتگو مطرح بشه برای سایر عزیزانی که این برنامه رو میشنوند، خواهش میکنم که پیامک های خودتون رو از طریق سامانه پیامکی که خدمتون عرض کردم مجددا خدمتون قرائت خواهم کرد، 301035 برای ما بفرستید. استفاده میکنیم از در واقع نقطه نظرات شما عزیزان شنونده. فکر میکنم ارتباطتون برقرار هست با سرکار خانم ملیحه کاظمی، خبرنگار صدا و سیما در وین پایتخت اتریش. تا از ایشون بپرسیم که در سوم روز مذاکرات ایران با 4 به اضافه 1 چه گذشته. خانم کاظمی سلام بر شما، وقت شما بخیر.
بله، با عرض سلام خدمت شما و همه شنوندگان محترم رادیو گفتگو. امروز همونطور که شما فرمودین سومین روز کاری نشست مذاکرات وین، در واقع امروز نشست کاری کارگروه هسته‌ای با حضور کارشناسان ایران و کشورهای چهار به علاوه یک در هتل کوبورگ وین قبل از ظهر برگزار شد و بعد از ظهر هم پایان یافت. روز بر اساس این تقسیم کاری که روز دوشنبه کشورهای شرکت کننده در نشست کمیسیون مشترک برجام بر اون توافق کرده بودن، امروز کارگروه هسته‌ای جلسه خودش رو برگزار کرد. روز گذشته هم بر اساس همین توافق روز دوشنبه نشست کارگروه لغو تحریم‌ها با حضور کارشناسان کشورمان و سایر طرف‌های برجام در هتل کوبورگ وین برگزار شد. اما همونطور که ما می‌دونیم و بعضی از منابع آگاه در وین گفتن که این تیم اعزامی ایران در وین همچنان روی موضوع تحریم‌ها متمرکز بوده و به طور جدی و با توان قوا بر روی این مسئله کار می‌کنه. در کنار این نشست کارگروه هسته‌ای، آقای باقری رئیس مذاکره کننده تیم هسته‌ای تیم ایران امروز ملاقاتهایی هم داشت. ملاقات قبل از ظهر ایشون با وزیر خارجه اتریش آقای میخائیل لینهارت بود که راجع به روابط دو جانبه دو کشور ایران و اتریش در تمام زمینه‌ها و همچنین راجع به مذاکرات وین که از روز دوشنبه در وین جریان داره در خصوص رفع تحریم‌های ظالمانه آمریکا هم بحث گفتگو کردن و گفتن که بر اراده جدی برای گفتگوی موثر و نتیجه بخش هم در این دیدار تاکید شد.
بله.
آقای باقری بعد از این دیدار با وزیر خارجه اتریش راهی کوبورگ شدن و ملاقات هایی داشتن با آقای انریکو مورا معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که در واقع هماهنگ کننده و میزبان این نشست در کوبورگ با ایشون دیدار داشتن و همچنین در کنار آقای مورا به طور جداگانه با سه کشور اروپایی آلمان، فرانسه، انگلیس هم دیدار داشتن. و من خدمت رو خاطر نشان کنم که معمولا از این دیدارها هیچ وقت مطالبی اخباری به بیرون درز نمی کنه. همه این دیدارها، رایزنی ها و گفتگوها همیشه تا قبل از پایان اون نشست اختتامیه مذاکرات وین همیشه در جریان هست تا بالاخره کشورها با هم دیگه مواضع خودشونو یا مسائلی که هست صحبت کنن و اگر مشکلاتی وجود داره یه راه حلی براش پیدا کنن.
بله.
آقای باقری بعد از ظهر امروز هم دوباره راهی کوبورگ شده بودن و دیدارهایی داشتن. ما هنوز نمیدونیم با چه کسانی، آیا با کشورهای اروپایی یا با دیگر کشورها، ولی دقایقی پیش به اهل اقامت هتلشون بازگشتن و حالا باید ببینیم که آیا باز دیدارهای عصر امروز خواهند داشت یا نه. این
بله.
در واقع اطلاعات مهم و بعد هستش که من میتونم در خدمت شما و همه شنوندگان محترم ارائه کنم.
خیلی متشکرم خانم کاظمی، عذرخواهی میکنم چون وقت هم نداریم، ما در حد یک دقیقه فرصت داریم. بفرمایید آیا در واقع شروع مذاکرات که از 8 آذر بوده، آیا پایان مذاکرات هم مشخص هست یا خیر؟
هنوز نه، به خاطر اینکه در به خاطر همین دو تا نشست کارگروهی که همه منتظر بودن که انجام بشه و این دو انجام شد، حالا رایزنی‌هایی هست و این نشست اختتامیه باید منتظر ببینیم که کشورهای شرکت کننده در این مذاکرات و اتحادیه اروپا چه تصمیم میگیرن و نشست اختتامیه در چه روزی مطرح خواهند کرد و توافق میشه که این نشست اختتامیه بعد دیگه کشورها در واقع نمایندگان اصلی برای رایزنی‌های بیشتر میرن پایتخت‌های کشورهای خودشون. اما تا به الان خیر، هنوز زمان مشخصی برای برگزاری نشست اختتامیه اعلام نشده.
بله، خیلی متشکرم سرکار خانم کاظمی به خاطر توضیحات که در این بخش در اختیار شنوندگان عزیز ما قرار دادید. با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار، عصر شما بخیر.
خیلی متشکرم، خدا نگهدارتون باشه. از دانه شنونده ارتباط زنده‌ای داشتیم با خانم کاظمی، خبرنگار صدا و سیما در وین که از محل برگزاری مذاکرات ایران با 4 به اضافه 1 در هتل کوبورگ شهر وین برای ما گزارش کردن. خب عزیزان شنونده، مجدداً سامانه پیامکی 301035 رو خدمتتون اعلام میکنم که منتظر دریافت پیام های شما شنوندگان خوب رادیو گفتگو هستیم. همچنین از طریق دریافت و نصب برنامه کاربردیجان صدا از تارنمای رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو .ir از این طریق هم میتونید برنامه های ما رو بشنوید. خب عزیزان شنونده، در بخش نخستین پرونده هفته در خصوص سومین روز مذاکرات در وین گزارش خانم کاظمی رو شنیدیم، خبرنگار صدا و سیما در اتریش. همینک ارتباطمون با آقای مصطفی خوششش از کارشناسان مسائل بین الملل هم برقرار هست تا نظرات ایشون رو بشنیم در مورد روندی که جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات وین در پیش گرفته. جناب خوششش سلام بر شما، شبتون بخیر.
سلام علیکم آقای عسگری، عرض سلام و ادب خدمت شما، همکارانتون و شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم. آقای خوششش، به توضیح می‌فرمایید با توجه به حال سومین روز نشستی که در هتل کوبرگ اتریش در حال برگزاری است و تقریبا برخی از اخبار یا گمانه‌های رسانه‌ای که مطرح شده در خصوص روند مذاکرات در سه روز اخیر و نهایتاً راهبردی که جمهوری اسلامی ایران با اون در این فضای مذاکرات وارد شده، به نظر شما مذاکرات وین از سوی جمهوری اسلامی ایران با چه ملاحظاتی پیگیری میشه و در واقع با توجه به رایزنی هایی که قبل از این مذاکرات آقای باقری و برخی از کشورهای اروپایی داشتن، به نظر شما موضع اروپایی ها و روسیه و چین در این مذاکرات چگونه خواهد بود؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم خدمت شما، همونطور که شما اشاره داشتید، مذاکرات از قبل از اینکه شروع بشه، طرف غربی به ویژه اون رو از یکی دو ماه قبل از مذاکره و حتی قبل از ملاقات آقای باقری با مورا، با آقای مورا شروع شد، مقدماتش از طرف آمریکایی ها و اروپایی ها و یک جنگ تبلیغاتی رسانه ای به راه انداختند برای اعمال فشار به جمهوری اسلامی. شرایطی که ما ورود کردیم به مذاکره به این شرح بود که طرف آمریکایی سعی می کرد با بیمیل نشون دادن خودش زمستان گذشته پس از انتخاب های بایدن ما را به این سمت ببره که بدون دادن هزینه توسط طرف آمریکایی ما بریم توی مذاکره، بریم توی در حقیقت تعهداتی که کاهش داده بودیم رو مجددا برگردونیم به حالت اول برجام، بدون اینکه طرف آمریکایی اصلا تحریم رو برداره یا بخواد به برجام برگرده، که پس از اون مصوبه مجلس که 4 تا اهرم فشار به ویژه 2 تا اهرم فشار غنی سازی برای اندازه سایز ذخایر و همینطور سطح غنی‌سازی انجام داد، اینها اهرم فشاری به طرف آمریکایی شد. آمریکایی‌ها بلافاصله روششون عوض کردن، گفتن حاضرن که معامله کنن، بعد یک پیشنهاد تحقیرآمیز دادن که شما 4 تا اهرم زمین بگذارید، ما 1 میلیارد دلار از پول‌های بلوکه شده به صورت اونم کالا، لوازم خانگی و یه مقدار مواد اولیه دارویی بهتون از کره آزاد میکنیم. وقتی گفتیم نه گفتن 2 میلیارد، وقتی گفتیم نه بلا فاصله گفتن اصلا همه پولهای بلوکه شده 20 میلیارد، وقتی گفتیم نه اسرائیلی ها وارد شدن در ادامه نقشه و نتنز رو مورد هدف قرار دادن تا 2 اهرم مربوط به سقف و اندازه غنی سازی رو از کار بندازن، که خوشبختانه جمهوری اسلامی یه برگه غیر قابل پیشبینی رو کرد به نام IR9 که خروجیش 50 سو هست، IR8 20 سو، و در حقیقت آمریکایی ها ذیل این فشار و اهرمای فشار به وین آمدن به همراه اروپایی ها، اون هم بر اساس خواست ما و شرایطی که گذاشتیم که برای آمریکایی ها تحقیرآمیز بود و چون عضو برجام نیستن مجبور شدن بیرون بنشینند و گوش کنند به حرفهای اعضای برجام. خب با این شرایط اونها یه مقدار دچار تاکتیکی عقب نشینی شدن، سعی کردن این اهرم رو از دست ما در بیارن، جذب روانی و فشار تبلیغاتی رو برای همین شروع کردن. این دانستن این مقدمه خیلی واجبه به خاطر اینکه مردم بدونند الان چرا این ما در وین دوچار چه وضعیتی هستیم. خب
بله.
طرف ایرانی گفت من یه هدف دارم، اگر میخوام بیام مذاکره فقط باید تحریم برداشته بشه، کاری به مسائل سیاسی امنیتی نمیدونم هسته اینا ندارم، اینا رو در درجه اولیت شماست، یا برای ما اولین چیزی که میخواهیم اینه که تحریم اگر برداشته شدنیه واقعا و نه مثل برجام که فریب کاری کنید باید برداشته بشه، ما ببینیم مردممون سود میبرن. خب با این ترتیب شب مذاکرات به یک دفعه یکی از اعضای مذاکره کننده با ما یعنی وزیر خارجه انگلستان یه مقاله با وزیر خارجه اسرائیلی داد که هم دشمن قسم خورده ما، هم دشمن قسم خورده برجام، هم دشمن بسیاری از ملل دیگه و از اون مهمتر داره چند صد تا کلاهک هسته‌ایه که در اون مقاله یک مواضع حد اکثر خصمانه ضد ما گرفتن که نشون میداد طرف انگلیسی که آمریکا باهاش متحده سر خودم این کار رو نمیکنه، دنبال اینه که یک فشاری رو ما وارد کنه و در حقیقت انگلیس با این کارش هم در صدد تخریب فضای وین بر اومد، هم داره پاس میده که اصلا جدی نیست توی مذاکره، و چون انگلیس با بقیه هم متحده مشخصه که نگاهش معرف بقیه غربی ها و آمریکایی هاست و هدفشون این بود تیم ما رو عصبانی کنن با این کارشون، تیم ما شروع کنه به نشان دادن عصبانیت و لجاجت و سر و صدا کردن تا اونها بتونن بلا فاصله بگن این تیم جدید ایران، دولت جدید ایران که انقلابیه نمیخواد مسئله حل بشه، میخواد بعد اون دور بندازه و بازی مقصر نمایی و سرزنش رو شروع کنن. آقای باقری و تیم، آقای باقری یه هم در فضای خبرنگاری مصاحبه هم توی مذاکره کنترل کرد این وضعیت رو با خونسردی، با یک لبخند ساده به اونها فهموند که ما میدانیم هدف شما چیست و منصرف نشد از اینکه ادامه کار رو پیگیری عاقلانه و منطقی منافع کشور و هدف کشور رو زمین نگذاشت، مجدانه دوبال کرد. خب طرف غربی مجدداً داره کار عملیات روانی میکنه، یعنی با فشار میگه که باید تا آخر هفته شما چیزایی که ما میگیم رو قبول کنید. طرف ایرانی حرفش اینه دستور کار ما برداشتن مذاکرات به تحریم شما پذیرفتید، بایستی با هم صحبت کنیم ببینیم مکانیسمش چیه که میخواید تحریم رو بردارید. بگذاریم از این که ایران میگه تحریم های برجامی و پسا برجامی باید برداشته بشه، به طرف غربی میگیم شما این که میگی فقط تحریم های برجامی رو میخوام بردارم، همون تحریم ها این ما که خواستمون خیلی بیشتره، اما شما این که مدعی هستی همون تحریم هایی که خودت میگی رو نشون بده چجوری میخوای برداری، مکانیسمش چیه؟ اصلا حاضر نیستن صحبت کنن. یک جو روانی شروع کردن راجع به شش دوره گذشته نه توافقی حاصل شد نه چیزی، بلکه یک سری متونه توش کلی جای خالیه، جاهای پر شده اونایی که بیشتر اونا میخواستن، جای خالی بیشتر باز یه بخشایی داره که در مورد خواسته های ماست و اصلا از اینجا به بعد مذاکرات همه در مورد چیزهایی که ما میخوایم و حاضر نیستن حتی راجع به همون موارد بیان صحبت کنن. خب به طرف غربی گفته شد ما حاصل 6 دوره قبل هرچی که بوده، ما اگه نگاه میکنیم هر مورد، ما مثل آقای ترامپ نیستیم بگیم هرچی دولت قبل کرده نمیپذیریم بی احترامی میکنیم، بلکه ما نگاه میکنیم میبینیم اگر در راستای برداشته شدن تحریم باشه خب میپذیریم یه سری موارد رو، اگر ببینیم نه خب نمیپذیریم. این حق رو بدید که دولت جدیده میخواد او امضا کنه توافق رو اجرا کنه، بنابراین باید بپذیره. خب طرف غربی هیاهوی زیادی سر این مسئله به پا کرد. پس بخش اول اینه اروپایی ها به نمایندگی از آمریکا دارن یک جذب تبلیغاتی روانیه سنگین راه میندازن تا برای دو هدف، اول این که خواسته خودشون رو به انجام برسونن و ایران دیگه تقاضای اون مطالبی که هنوز طرح نشده و خالیست و از جمله مهمترینش برداشته شدن تحریم هات رو کمتر پیگیری بکنه و دوست دارن راجع به مسائل هسته‌ای صحبت بکنن که طرف ایرانی هم قبول نمی‌کنه، اعلام کرده که بایستی نخست راجع به شما نشون بدید که میخواید تحریم رو بردارید، اصلا مکانیسم شما ما بگید. دوم این که طرف آمریکایی غربی چون میدونن تمام فشار حداکثری پارسال به گفته دولت ترامپ و بایدن شکست خورده، بارها اعتراف کردن دیگه اهرم فشاری ندارن. اونی که تا الان انجام دادن نمیتونن بیشترش کنن. همون فشاری که تا الان آوردن هم کمی افت کرده و نفتی که ما بیشتر از چند صد هزار صادر نمی کردیم رسید ظرف مدت هاست که رسید به بالای میلیون بشکه در روز، در حالی که اونا حد اکثر تحریم حفظ کردن، خب بیشتر از این نمیتونن فشار بیارن. از اون طرف ما تازه اهرم هایی داریم که داریم استفاده میکنیم، عرض کردم اولش، در حال عقب نشینی تاکتیکی نه راهبردی و استراتژیک هستن. میخوان با اعمال فشار تبلیغاتی رسانه‌ای ما رو باز بدارند از استفاده بیشتر از این اهرم ها. برای همین شروع کردن به اهریمن سازی که ایران میخواد 90% غنی سازی کنه و یک سری بازی های اینطوری برای اینکه ما رو تبدیل به یک بازیگر بد کنن، در صورتی که این گونه نیست. و ایران خیلی منطقی و خونسرد اعلام کرده خب من 40 تا کارشناس برداشتم آوردم، یکی از دلایل ضعف قبل همین بود، الان رفعش کردم. این داره جدیت من رو نشون میده. نمیخوام وقت تلف کنم که اگر پیشنهادی شد بگم صبر کنید برم تهران مشورت کنم. تصمیم گیرنده های ارشد اونجا، 4 تا معاون وزیر اقتصادی اونجا، معاون وزیر سمت، معاون وزیر وزارت اقتصاد، معاون ارضی بانک مرکزی، معاون اقتصادی وزارت خارجه به همراه پنجمین نفر که آقای باقری معاون سیاسی وزارت خارجه و رهبر تیمه و مذاکره کننده ارشد، اعلام کرده من اگرچه عجله ای ندارم اما حاضرم اینجا بمونم که وقت هدر نشه، صبورم، می ایستم، لحظه به لحظه رو استفاده می کنم، حتی چمدون آوردم که هفته هام طول بکشه اینجا بمانم با شما، اگر می خواهید بردارید تحریم رو گفتگو کنم، وقتی نمی خواهم به هدر بدم که برم تهران و برگردم.
بله.
طرف غربی متوجه این هست، کاملا متوجه اینه و به دنبال ایجاد یک فشاره. مشکل یعنی در حقیقت در حال بازی دفاع تهاجمی، به قول فوتبالیستا که میگن بهترین دفاع حمله است، میخوان برای اینکه جلو حمله، جلوی اهرم‌های فشار ایران رو بگیرن، فشار وارد کنن و به راحتی عقب نشینی راهبردی نکنن، چون میدونن اهرمی که دست ایران هست اگر اونا رو عقب ببره خیلی میتونه اونها رو به عقب ببره.
درسته.
مشکل بعدی و در نهایت نکته آخر این که آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها، متاسفانه اروپایی‌ها خیلی وابسته به آمریکا، یعنی وقتی در مذاکره در اتاق صحبت میشه باشون که خب شما این موارد دیگه مربوط به خودتونه، اینها رو بگید میخواید چه کنید در زمینه تحریم‌ها، باز متوقف میکنن مذاکرات رو، میگن ما باید بریم با آمریکایی‌ها صحبت کنیم برگردیم. اگر کسی سوال داره که چرا پس آمریکایی‌ها رو بیاریم تو مذاکره، دلیلش عرض کردم اینه که آمریکا عضو برجام نیست. الان مذاکرات در چارچوب کمیسیون مشترک برجام تو وین قبل تا الان در جریانه. اگر آمریکا برگرده یعنی رسما به برجام برگشته، چون میاد اون وقت تو کمیسیون مشترک بدون اینکه هیچ هزینه ای بده.
درسته. حالا آقای خوششما کمتر از یک دقیقه فرصت داریم، یه سوالی هم که این روزها در کشور خیلی مطرح میشین هستش که خب امریکا از برجام خارج شده، تحریم ها رو هم باید امریکا برداره. الان اگر ما با امریکایی ها مذاکره نکنیم، با چاره به اضافه یک مذاکره بکنیم، چقدر میتونه از نظر راهبردی برای لغو تحریم های ما راهگشا باشه؟
ببینید من عرض کردم همین الان، اگر قرار باشه با آمریکا شما صحبت کنید، یعنی بدون دادن هزینه برگشته تو برجام، این یک، چون گفتگوها در چارچوب کمیسیون مشترکه. دوم این که آمریکا باید بفهمه، همین الان هم تحقیر شده وقتی از مذاکره بیرونه، باید بفهمه که اگر شما به سادگی از برجام بیرون رفتی به این سادگی نمیشه، باید خسارات ما رو بدی، اورانیوم های غنی شده یا اکسید شده، اون سانتریفیوژی که در حال برچیده شدن یه سریش کرش کرد، اون خسارات میلیاردی که به اقتصاد ما زدی با بیرون رفتن، سرمایه گذاری و غیره، اینها رو باید پرداخت بکنی و به این سادگی نمیشه شما برگردی با یه تضمین بدی که دفعه دوم این کار رو نخواهی کرد، این بار مکانیزم ماشه رو فعال نمی کنی، کل برجام رو نابود کنی.
درست.
آمریکایی ها هدفشون اصلا حل منازعه نیست، نمیخوان تحریم بردارن. دو آمریکایی ها دنبال اینن یه برگه توافق موقت به دست بیارن برای انتخاباتشون، چون جار و جنجال و دعوایی دارن در داخل جمهوری خواهد مبلاد، بیشتر از این که نگاهشون ملی به طرف ایران باشه، برای اینه که در رقابت‌های جناحی در انتخابات آتی که انقریب برگزار میشه، اینها اکثریت رو از دست ندن در انتخابات دموکرات ها، و برای همین دنبال یه برگ برنده میگردن که رو کنن نشون بدن موضعشون ضعیف نیست.
خیلی متشکرم جناب خوشش، سپاسگزارم، با جناب علی خداحافظی میکنم، شب شما بخیر باشه. از این شنونده بخش تحلیلی پرونده هفته که در خصوص مذاکرات ایران با 4+1 در وین اتریش بود رو تقدیم حضورتون کردیم. آقای خوششم از کارشناسان مسائل بین‌الملل در این بخش با ما همراه بودن. خب سریع هم بزنیم به سامانه پرمکی 301035. شنونده با شماره 0937 4 شماره آخر 6189 گفته که مجلس در قعر امور نیست، چه برسد به رأس امور. اگر بود وزیر سمت رو به مجلس فرا میخون. علت حمایت از ادامه انحصار در واقع در بخش خودروسازی به ویژه قطعه سازی چه هست؟ به حال اینم از جمله پیامکایی هستش که خیلی تکرار میشه در برنامه ما و خیلی ها گله‌مندن از ادامه انحصار در صنعت خود رو. شنونده دیگری با 0902 4 شماره آخر 8672 گفتن به نظر میرسه توجه به پیام ها نمیشه، چرا وزیر یا هر شخصی به اصطلاح مسئول کوچکترین اهمیتی به هشدارها نمیدن؟ راجع به این برنامه تهیه کنید، راجع به این موضوع مثلا برنامه تهیه کنید. حالا من نمیدونم منظورشون رو خیلی کلی گفتن، نگفتن راجع به چه بخشی. لطف کنید مجددا پیامک بدید، بگید که راجع به چه بخشی شما تمایل دارید که ما در موردش برنامه سازی بکنیم و با اون مقام مسئول در اون بخش صحبت بکنیم.
با سخنگویان
خب عزیزان شنونده بخش با سخنگویان رو تقدیم حضورتون میکنیم. آقای علی اکبر کاظمی مدیر کل روابط عمومی وزارت نیرو در این بخش با ما همراه هستند. جناب کاظمی سلام بر شما، شب شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض میکنم جناب عسکری خدمت جناب عالی و همینطور شنوندگان عزیز رادیو در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. ما به طور معمول در بخش با سخنگویان زحمت میدیم به حال مدیران محترم روابط عمومی دستگاه‌ها و وزارتخونه‌ها که آخرین اخبار و تحولات یک هفته اخیر اون مجموعه خودشون رو در اختیار شنوندگان عزیز قرار بدن. در خدمتتون هستیم جناب کاظم.
خواهش میکنم. عرض کنم خدمتتون که الحمدلله چیزی حدود 800 مگاوات تولید به مدار تولید برق افزایش افزوده شده و تو این مدت دولت 13 هم الحمدلله این به جریان برق ما و تولید برق ما افزوده شده و وارد مدار تولید شده. این یه خبر خوبی هست برای شنوندگان عزیز و مردم عزیز و انشاءالله تا پیک تابستان 1401 این عدد به حدود 6000 مگاوات خواهد رسید. از منابع مختلف نیروگاه‌های در حال کار تکمیل خطوط توسعه‌ای این نیروگاه‌ها و همینطور از طریق بروزرسانی و آپدیت خطوط و آپدیت کردن خطوط. عرض کنم خدمتتون که ما تو فصل سرما هستیم و چون حالا شاید هم زمان من کم باشه اشاره کنم به این بحث مصرف گاز و برق که به همدیگه خیلی وابسته هستن و هر چقدر که مصرف گاز بالا بره تأثیر مستقیم داره در جریان تولید برق و ما چنانچه نیروگاهامون گاز مورد نیازشون رو دریافت نکنن مجبورن که از سوخت مایع استفاده کنن که سوخت مایع هم تا یه حدودی میتونن استفاده کنن، در چند روز میتونن از ذخیره هاشون استفاده کنن و چنان که در مصرف کار رعایت نشه ما با محدودیت برق مواجه خواهیم شد. در نتیجه من خواهشم از شنوندگان عزیز این هست که بهره جویی کنن، مراعات کنن در مصرف گاز و بالاخره هوشمندانه استفاده بشه. نکته‌ای هم راجع به اقتصاد برق من عرض کنم خدمتون، که عرض کردم خدمتون رابطه مستقیم با تولید گاز دارن. تقریبا یک متر مکعب گاز حدود 3 کیلووات برق تولید میکنه.